اصول مکتب قم استاد موسوی 15 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آله محمد. اللهم عجل وليك الفرج و اجعله من خير اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه. تبیین حضرت امام از مفاهیم ربطیه این بود که باید بتونه بین جواهر و اعراض یک ارتباطی رو پدید بیاره. این ارتباط بین جوهر و اعراض میتونه انواع و اقسام ربط ها رو شامل بشه، مثلا ربط حملیه. خود حمل درسته که یه واژه در مقابلش نیست، ولی یه هیئت در مقابلش هست دیگه، و این هیئت هیئت جملگانیه، حملیه. یا فی و علا و من و الا، و اشاره شد به این که اینها اگر بخوان به صورت الفاظ مفرده غیر مترابطه حتی با خود در نظر گرفتن معنای ربطیشون به عنوان وصف، به عنوان عرض در خارج باشن، باز هم مشکلی حل نخواهد شد. یعنی شما بگو زیدون ربطون قیامان،
اصلا میشه قابل تصویر اینطوری؟
نه، شما میگی زید، یک مفهوم زید، یک مفهوم ارتباط و یک مفهوم قیام.
اگر بشه اینطوری اصلا قابل تصویر نیست.
حمل اساسا چرا شکل میگیره؟ چون شما باید وحدت پدید بیاریم. یعنی آخر آخر حتی اگر که شما ارتباطاتی از جنس من و الا داشته باشی، یعنی زیدون، سیرون، ابتداعون و کوفه، بصره، انتها. اصلا اگه زیدون ات سیرون ابتدا رو بخوای بگی، ابتدا او کوفتو انتها او بصره او، که چی؟ اصلا مثل این اونو به کلاس اولی داری یه سری کلمه میدی باش بری جمله بسازه، اونم میفهمه. این کلمه ها هیچ دلالت خارجی نداره. دلالت خارجی به معنی که در مورد وجود صحبت نمونی، در مورد یه سری تصورات داری صحبت نمونی. باید بتونی بگی من البصرت الى الکوفه. تازه باز هم در مورد وجود صحبت نمی کنی، به عبارت دیگه دلالت وجودیه پیدا نمی کنن. باید حتما آخرش حمل بشه، یک جمله کامل شکل بگیره. یسه هون سکوت باشه، دلالت اینجا دیگه دلالت داره. بله، منطبق بر خارج میتونه باشه. تا قبل از این اساسا انطباق بر خارج بیمعنیه. منطبق بر خارج نیازمنده به اینه که جمله کاملی شکل بگیره. این جمله کامل هم نیازمنده به حجم فراوانی از ربط هاست، نه مفاهیمی از جنس جوهر و عرض. جوهر و عرض قابلیت این که وحدتی رو پدید بیارن ندارن. اون چیزی که میتونه پدیده جوهرانی و عرضانی رو مزاحی للوجود بکنه، مزاحی حکایت وجودیه بکنه، ربطه. این قدرت ربطه که میتونه اینا رو تبدیل به یک حقیقت واحده بکنه، اینا رو به هم آنگونه پیوند بزنه که بتونن وحدتی داشته باشن، که اگه وحدت نداشته باشه حکایت از وجود نمیتونه بکنن. واضحه چرا حکایت از وجود نمیتونه بکنه دیگه، درسته؟ آها، اصلا وجود مسابق للوعده اینه که داری میگی من دست و پا میلرزه، احساس میکنم دارین در مورد یه سری مفاهیم ذهنی صحبت میکنی. یکم رو زمین بیاین. آقا من الان توی این کلاس در مقابل شما روی زمین در این ساعت خاص، این وجود تو موقعیته. روشنه؟ وجود تو موقعیت.
استاد الان اینجا ماهیت رو ما داریم به نحو تخلیه‌ای بهش نگاه میکنیم و
ماهیت اصلا وجود نداره، ماهیت وجود نیست، ماهیت که وجود نیست، اینا ماهویه، همه اینا ماهویه. سوال اینه کی مجازی به حکایت، تطبیق حکایی ماهیت بر وجود، مخصوصا مجموعی از امورات ماهوی. شما یه وقت هستش میگی انسان، 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 تازه من دارم اشاره میکنم هازا انسانون، دقت کنی، انسان، انسان، انسان نمیگم، انسان، 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 بقیهش با اشاره دارم میگم، بقیهش با، یعنی باز هم داریم وسط ربط های پدید میاد. ولی وقتی داری انسان رو، یک مفهوم انسان داری، یک مفهوم ظلوم داری و یک حمل انسان بر ظلوم، خب اینو میخوای حمل کنی، باید ربط داشته باشی، بدونی آقا انسان، ظلوم، ربط، اینا مشکل رو حل میکنه، اینا باید یکی بشن، تا یکی نشن نمیتونن نگاهت از وجود بکنن. یعنی چی؟ یعنی شما اگه 10 تا مفهوم ماهوی رو، 2 تا مفهوم، مفهوم کلا مفهوم ماهوی، خب توی این بحث ماها شما بر مقولات ثانی داری، مفاهیم 10 تا مفهوم ماهوی رو بخوای کنار هم دیگه قرار بدی، اینا هیچ حکایتگری از خارج نمیتونن بکنن الا به واسطه ربطی که این وسط پدید میاد. ربط هم نه باز دوباره از وجه عرضی اون که ما اعراض نسبی و غیر نسبی داشتیم، اساسا عرض بلمره با همه ویژگی‌هاش، شما نیاز به یک ربطی داری. این ربط سوال اینه از جنس چیه؟ این ربط از جنس وجوده؟ اگه وجود باشه، یعنی تحقق وجودی ربطی رو بخواد بشماره، بیاد تو ساحت تحقق عینی، خب یه واسطه میخونه میشه ماهیت، ماهیت هم بخواد بشه به صورت عرضی واقع میشه در خارج. این نسبتی که شما داری میگی تو عالم مفاهیمه. خود امام همون اول تعریف کرد، گفت اساسا وجود در خارج که به واسطه از عرض و پدیده های نسبی یکسان هم، مسئله وجود خارجی نیست، مسئله اینه که مفهومش هم بلاواسطه امکان پذیر نیست. این مفهوم مندکه در اطرافشه. حالا کلمه اندکا کنه در اطراف رو بذاریم تا بهش برسیم. خب این هم توضیح مامزا. بخونیم بقیه متن. هازا حال العین و ذهن، از اینجا شروع کنیم بخوندن. خوندیم اینا ولی دوباره بخونیم.
هازا حال العین و ذهن مع قطع نظر عن الوضع و الدلاله، اما به نظر الیها فقد یرید المتکلم ان یحکی عن الخارج علی ما هو علیه من ارتباط الجواهر بالاعراض و حصول الاعراض للجواهر.
آره میخواد اگر که شما بخوای در مورد رابطه عین و ذهن صحبت بکنی، اینا بحث خیلی پیچیده، معرفت شناختی دوستان خیلی بحث پیچیده، امام داره تو یه جمله میگه و رد میشه. اگه بخوای در مورد عین و ذهن صحبت بکنی و از جنس بحثت از جنس ارتباط جوهر و عرض باشه، علی ما هو علیه فی الخارج هم بخوای بحث بکنی، نه فقط ذهنی بخوای بحث بکنی، و حصول الاعراض للجواهر، خب فلا بد لهم
من التشبث بالفاظ الخروف والحیات.
آره، یا باید یه لفظی باشه که لفظ چیه؟ حرفه؟ یا نه حرفی وجود نداره، هیئته، ولی هیئت که هست، هیئت ندیده که هیچی نیست، درسته لفظ واضحی نداره ولی یک هیئت ربطی است. به عبارتی هیئت ربطیه مثل خود مفهوم ربطی است، دیده نمیشه ولی هست.
و سیعت الفرق بینهما کما انهو لو اراد الحکایت عن الصور المعقولت المرتبطه فلا محیص له الا التشبث بها، فلو قال زیدون ربطون قیامون او زیدون سیرون ابتداون کوفتون انتها و بصره مثلا تکونون الفاظ مفردتن غیر مترابطه
به حکایتگری از واقع نمیرسه. من داشتم اینا رو ترجمه میکردم، مثلا حرف جدی نمیزدم، من داشتم ترجمه اینا رو بیان میکردم برات. خب؟
فمن هازا یتزه ان نهازه نو امن الخروف ای فی و علا و من و ایلا اینا انما هی حاکیتون حکایتن تصوریه ان الارتباط بین معان الاسمیگر. این نوع از حروف فی علا من ایلا اینا دارن یه حکایت تصوری در واقع از این ارتباطات بین معانی نشون میدن، دارن ارتباطات رو به صورت تصوری برای ما حکایت میکنن.
اصولی که گفتیم ربط از جنس وجود نیست رو متوجه نشده، ربط گفتید از جنس وجود نیست، نمیتونه از جنس وجود باشه.
ربط بین مفاهیم؟ خب ربط که شما تو بین تو عالم مفاهیم دیگه هست.
اونا بین مفاهیم در نظر نگیرید.
ربط وجودی رو بخواییم بگیم؟ نه، ربط وجودی بحث دیگه از الان محل بحث ما نیست. گفتم شما معقولات ثانی فلسفی الان محل بحث ما نیست، ما داریم در مورد مفاهیم ماهوی صحبت میکنیم. ربط یک معقول ثانی فلسفی هست داره.
این ربط هم که تو ذهنمون،
این ربطی که شما میگیم با اون ربط فاصله داره، یه مفهوم علاته، یه مفهوم حکایتگریه، یه مفهومه، ولی
ربط بیرون هست، میاد به صورت بسیط تو ذهنمون، همینجا تجزیهش بکنیم، ربط از جد در میاریم.
توی خارج ربط به یک معنی هست، به یک معنی نیست. به یک معنی ما تو خارج اصلا ربط نداریم. ما تو خارج چی داریم؟ یک وجود. یک وجود داریم، وجود داریم ما تو خارج. ربط با تحلیل ما پدید میاد. شما تحلیل داری میکنی ربطو، شما میای از تو این وجود واحد 10 تا مفهوم میکشی بیرون، بعدی 10 تا مفهوم به گونه های خاصی و متنوعی با همدیگه ارتباط پیدا میکنن. اون گونه های خاص و متنوع ارتباطو عموما ربطی باید بهش بدی. این ربط توی عالم مفاهیم، کما این که ماهیات هم به یک معنی تو خارج نیستن، به یه معنی دیگه تو خارجن. تو خارج وجود هست، وجود وجود داره، ماهیت که وجود نداره. ماهیت اگه وجود داره، به وجود الوجود وجود داره.
ربط
از این بدتر وضعش. ربط به اگر بخوای ربط و وجود رو به ربط نسبت بدی، اول باید ماهیت رو به ربط نسبت بدی، که میدونی ماهیت موجود نیست. ماهیت موجود بودنش به وجوده، خودش به خودی خودش نه موجود نه معدوم، درسته؟ بعد از این ربط تو باز باید نسبت بدی، یعنی وجود ربط به وجود ماهیته. ماهیت موجوده شد، ربطم موجوده میشه به تبع این. لذا میگه مثلا امکان نداره ربط بیاد. چرا؟ شما ماهیت رو بردی تو خارج، ربطم میتونی ببری تو خارج. ولی بخوای حرف آخرتو بزنی، میگی نه ماهیت نه ربط هیچ کدوم از اینا تو خارج نیستن. اینا تحلیل ذهنی شما. تو خارج چی هست؟ وجود. و همه اینا چیان؟ نحوه وجود هست، نحوه های وجود. حالا نحوه وجود اسم ماهیت روش میشه گذاشت با تسامح، چون تصویری که شما از ماهیت داری توپره، تو خالی نیست. متوجه این فرق توپره تو خالی؟ چون تو خارج حیثیت چیه؟ آره، حیثیت تقییدیه،
نفادیه
و شعنیه. همه هر کدوم از اینو کلی قصه داره پشتش. ولی شما وقتی در مورد ماهیت تصور تو ذهن میکنی، تو پر میبینیش، تو ذهن تو پر میبینی، بیرون که اینجوری نیست. نفادینه تصویر نداری شما ازش، مفهومه، پوچ پره، معنا داره، معنا حقیقتی توش هست. شما به ناداریاش که اشاره نمیکنی موقعی که داری در مورد معنا صحبت میکنی، تو ذهنت اینجوری تصویرش کردی.
خارج هم اشتباه ماست در واقع، اونجا تو پره، تو خارج
کی؟ ماهیت تو پره؟ تو ماهیتی نیست تو خارج، به معنای دقیق کلمه بخوای بگیم، دقیق حرف آخر تو بخوای بزنی. من حرف وسط رو بخوای بزنیم، میگیم آقا ماهیت موجوده ولی ربط موجود نیست. خیلی بخوای تسامح بخوای بگیم، میگیم ربط هم موجوده، ماهیت به وجود ماهیت ربط موجوده. ولی اینو در نظر بگیر که ربط اولا و به ذات بین مفاهیمه. بیان ایشون اینه دیگه، انما هی حاکیتن حکایتن تصوریتن حاکی از چیه؟ عن الارتباط بین المعان الاسمیه. اینا حکایت، این فیوم علا و من و الاد حکایتگری داره، ولی نه حکایت از ارتباط بین حقائق وجودیه، بل بین المعان الاسمیه. اولا حکایت تصوریه، نه از این مهمترش اینه، حکایت تصوریه از ارتباط، ولی نه ارتباط در واقع، بل ارتباط فعل بین المعان الاسمیه. بله ارتباط بین المعان الاسمیه وقتی که پدید آوری، حکایتگری از خارج پدید میاد. چرا؟ چون ایشون یکم بالاتر گفته چیه؟ اما به نظر الیهما بالوضع و دلاله فقط یورید المتکلم ان یحکی عن الخارج علی ما هو علی من ارتباط الجواهر بالاعراض و حصول الاعراض للجواهر فلا بد من التشبث بالالفاظ الحروف و الهیئات. خب
خارج باید اصلا با الفاظ نشون
بدیم، ما لفظ لازم داریم دیگه تا بتونیم حکایت بکنیم. این لفظا معنا دارن، معناش چیه؟ حکایته. حکایت چی؟ تصوری. حکایت تصوری از چی؟ از ارتباط بین معانی رسمیه. این معانی رسمیه هم البته حکایتگری دارن از واقع خارجی، ولی حکایتگری این معانی رسمیه عن الواقع خارجیه به مدد چیه؟ به مدد این ربطه.
حالا اگه بعد از وضع
ارتباط
بین معانی ما بیایم بعد از اون بیایم ببریم توی ذهن، اون وقت میتونیم بگیم حکایت از اون خارج میکنن.
بعد از اینکه الفاظ وضع شد،
وضع شد، ما اینا رو بیان کردیم، بعد حالا میایم اینا رو میبریم توی ذهن، اینجا دیگه حکایت از خارج میکنن نمیکنه؟
الفاظ رو میبریم توی ذهن؟
اون معانی که این الفاظ رو بارش وضع کردیم داره.
خب یا کنین ما اساساً وضع اون تو خارجه؟ وضع قابل معانی است. اینو قبلا هم عرض کردم، شما باید اول یک معنای ارتباطی داشته باشید تا یه لفظی رو در مقابلش بذارید. بعدی که لفظ رو در مقابلش بذاشید، اون معنای ارتباطی رو میتونی مورد استفاده قرار بدید. پس وضع اینه، اول ما الان تو عالم ذهنیم، فعلا داریم معانی ارتباطی رو کشفشون میکنیم. ما یه معنای ارتباطی داریم. خب
من ان الامر ارزه من صادق ضرورت انه لو قابل احد تجزیه تقوم من سرتو من البصره بصرت الکوفه اینجا بصره باید سرتو من البصره الکوفه و قاسر کل لفظ من های الواقع لوجد دلالت مادت فعله على طبیعت سیر و هیئته على الانتصاب الصدوري الى المتكلم و بسره و کوفه على البلدین و من و الى على الابتداء و انتهاء المرتبتين بالسير و البلدین و هیئه على تعقل الارتباطات كما سيأتي بيانه. میگه هم واضح‌تر از اینه. چرا؟ میگه حالا اگه کسی بیاد این سرتو من البسره الى کوفه رو بیاد تجزیه بکنه، بعد هر یک از این الفاظ رو بیاد به واقع بخواد قیاس بکنه و نسبت با اون رو بسنجه، میبینی که ماده فعل داله بر اون طبیعت سیر، اون سیر هیئتش اون در واقع اون نسبتی که در واقع اون صدور از متکلم هیئتش داله بر اونه. بس رو گفتم اون دوتا شعر رو میگم، من و ایلا ابتدا و انتهای رو میگن که خب الان اینجا ارتباط گرفتن با سیر و اون دوتا شن و کل این هیئت هم نشاندنده این
اون هیئت هی هیئت چیه؟ هیئت الفعل دیگه.
بله دیگه، هیئت الفعل
سر تو تو
هیئت الفعل سر تو،
یعنی میگه من سیر کردم. خب چون یه هیئتی هم آخر داره.
یعنی میخواد بینید که
اون هیئت آخر چیه؟
و هیئت و تعقل فکر کنم هیئت منظورش کل
هیئت جمله است.
جمله است.
یه هیئتی شما توی فعل داری، یه هیئت تو کل جمله داری. کلا هیئت تو جمله داره کل ربط و ارتباطات رو درست میکنه. هیئت تو جمله یعنی من البصره. بصره چیه؟ جار من من جار بصره مجرور رابطه بین جار و مجرور من البصره متعلق به سرتو ال ال کوفه جار و مجرور متعلق به سرتو سر پس ما یه هیئت تو سرتو داریم یه هیئت دیگه هیئت ارتباطی من البصره ال کوفه به تعلق من و ال من البصره و ال کوفه به سرتو که اون هیئت نهایی جمله است. خب
کما سیرت بیانو فحاضه الخروف حاکیتون عن الارتباطات و الاضافات بین الجواهر و الاعراض سوام فلخار جعب زن و موقعتون للارتباط بین الفاظ اسماع فلجمل طبعاً و استجراراً لا مربوزن برسد. میگید پس این حروف داره از اون نسبت ها اون ارتباطات بین اون جوهر و عرض داره حکایت میکنه. حالا چه میخواد
تو خارج باشه؟
چه خارج باشه؟
چه ذهن؟ یعنی در هر حال این حروف حاکی هم چون اول در ذهن ثم در خارج. البته آخر لفظ یه
گروه خارج منظورش
به خاطر که میخواست از وجود حکایت بکنه و وجود یک یعنی ربط و نیاری که وجود رو نمیتونی با این مفاهیم متجزی از هم دیگه ازش حکایت بکنی. خارج وحدت داره، تو باید با یه چیزی این وحدت رو خلق بکنه بین این مفاهیم متکثره. توضیح دادین رو دیگه همون رو داره
تا موقع تون در ارتباط بین الفاظ و اسماء فی الجمل طبعا بسته جمله لا مربوزه به سبب. در واقع میاد این حروف ارتباط بین این الفاظ اسما رو الفاظشون رو در این جمله ها میاد ارتباطشون رو واقع میکنن به صورت طبعی نه به صورت استقلالی. اینا استقلالا کاری باهاشون نداره، صرف ارتباط به طبع اون معانی این در واقع واقع میشه.
پس این حروف در کجا واقع شدن؟ در نقطه ربط بین اسما. لحاظ استقلالی به ربط نمیشه، لحاظ تبعی دارن نسبت اون اسما. یعنی اگه بخواد ربط، یه مسئله اساسی اینه، اگه ربط بخواد برای خودش یک وجود مستقل درست بکنه ربط میشه؟ خیلی کار بزرگی داره میکنه. این کار بزرگ کسی میتونه بکنه که هیچ وجودی نداشته
باشه.
خیلی کار سختیه، بزرگه. تو هم همینقدر کافیه ادعا داشته باشی، ادعایی داشته باشی، ادعای استقلالی داشته باشی، همه این شیرازه به هم بخوره، ربط نمیتونی پدید بیاری. باید موجودی باشه بدون هیچ ادعایی، بدون هیچ ادعای استقلالی، همون دکه در طرف این و اطراف. خب
فلولا محکیاتها و معانیها لم ترتبط الجواهر بالاعراض فی الخارج بلست صور المعقولت و الاسمیه الحاکیه عن الخارج بعضها بالبند فلولا الفاظها لم ترتبط الفاظ الاسما و لم تحصل الجمل.
واضحه دیگه، درسته؟
یعنی در واقع اون معانی و اون محکیشون نبود دیگه، این تو خارج نمیشد این جوهر به اون عرض ارتباطی داشته باشه. بعد از صور و معبولت و اسمی هر حاکم هم خواهی بیاد
اون تصور عقلانی، اون صورت های عقلانی، اون مفهوم صور عقلانی اسمی حاکی از خارج هم مر ارتباطی بینشون پدید نمی اومد. یک صورت عقلانی حاکی داریم، یک صورت عقلانی اسمی حاکی دیگه داریم. این صور عقلانی باید بتونن با هم دیگه ربط پیدا بکنن. ربط هم نباید استقلال برای خودش داشت دست و پا کنه. استقلال برای خودش دست و پا کرد مبدع تشدد تکثر و عالم اینجوری داره پدید میاد. عالم بعد آخرش به یک حقیقت وحدت بخشی برسه، وگرنه تحقق وجودی پیدا نمیشه و این اون چیزی که این وحدت داره پدید میاره ربط بینه این حقایق مفهومی هم. خب حالا اینا بحث فلسفی بود؟ آره، بحث فلسفی که ما تا اینجا کردیم ربط به عالم الفاظ داره؟ بله، ولی بیشتر تو عالم چی بود؟ مفاهیم بود. ما الان یه مفهومی رو پدیدا کشف کردیم. بحثایی که امام توی بعد اینجا مطرح کرد تو بحث اصول، دغدغش کمی فاصله داشت از دغدغه معمول فیلسوفان. چرا؟ چون داره در اصول بحث میکنه. یه فیلسوف تو فلسفه دغدغه تحلیل هستی رو داره، ولی این فیلسوف وقتی میاد توی علم اصول دغدغش میره توی بحث لفظ. وقتی میخواد بره تو بحث لفظ کشف میفهمه که من باید در مورد عالم مفاهیم بیشتر از اینا حرف بزنم، نمیتونم صرفا با اتحاد عقل عاقل و معقول این دنیا رو تبیین کنم.
مسئله فلسفیه
یا
اصولیه؟
مسئله فلسفی و اصول ماهیت فلسفی بده کنه. امام نکرده این کارا، امام میگه مگه من کردم؟ صاحب قوانین کرد دیگه، من جلسه قبل توضیح دادم دیگه، صاحب قوانین و صاحب فصول و صاحب ریاض و اینا همه.
امام منتقد بود که
نه، حرفای من نشیندیم پس با دقت یا کنید دوستان. اولا اتفاقی که توی اون دوره افتاد، توی اون دوره ابتدایی قاجار تا حالا میرسیم به دوره انتهایی، من این نکته رو تصدیق کنم، جلسه قبل اشاره کردم به دوره مابین صفوی و قاجار، یعنی دوره زندی و افشاری. نه، اون دوره مبدع بود به یک معنا. تو اخباریگری که میشه مبدع رو برگردیم به خود صفویه، جنون اخباریگری، چون صفویه یه دفعه احساس کرد یه قدرتی داره پدید میاد و این، چون اخباریگری بعد از فقاهت توی صفویه رونق میگیره. چرا؟ چون حاکمیت میخواد حذف بکنه حضور و کسی مثل محقق کرکی رو، به جاش کسی رو بذاره به اسم علامه مجلسی. چرا؟ چون وقتی که اینا رو حذف کرد، فقیه میاد فتوا میده، فتوا بده، خمس جمع میکنه، اون تکلیف تو رو معلوم میکنه. اینا میخوان اونا پادشاه بیاد تکلیف فقها رو معلوم کنه. تو دوره افشاری و زندی اوضاع به هم ریخته است، استقرار پدید میاد. تو دوره قاجار که دوباره میخواد پدید بیاد، خب حوزه علمی اصفهانی وجود داره و اولا اون رونق فلسفی، فلسفه رو ولش نمیتونی بکنی، فلسفه میاد هر جا که فکرش هم بکنی و نکنی میاد. از فلسفه مگه میشه فرار کرد؟ ابن تیمیه که ضد فلسفه است دوستان، همین حرفاش فلسفیه. حتی کسی که میخواد فلسفه رو رد بکنه باید فلسفی حرف بزنه. واضحه دیگه.
چطور است این حرفا اومده به اصفهان و مثلا مولا صدر؟
اصفهان مرکز علمی بود دیگه. مولا صدر، حرف مولا صدر بعد از تعلیم شاگرداشه که میرسه. آها خب نیا کنید، مسئله اساسا از اینجا شکل میگیره. شما یه حوزه اصفهانی دارین، این حوزه اصفهانی یه طلبه داره تربیت میکنه، این طلبه ها تمایلات چی دارن؟ کاملا فلسفی دارن. روشنه؟ این تمایلات فلسفی خیلی مهمه که چجوری داره ساخت میده به دانش اصول شما. شاید شما بگید این تمایلات فلسفی رو من کلا باید بریزیم بیرون. چرا؟ چون هیچ مشکل رو حل نمی کنه. باشه، شما بریزیم بیرون، من با گفتن شما بیرون ریخت نمیشه. شما بالاخره میخوایی در مورد این که آیا ماده یا هیئت انبیا دلالت بر وجوب میکنه تحلیل کنی. بسم الله شروع کن به تحلیل کردن ماده امر دلالت بر وجوب میکنه یا نمیکنه. تحلیل کن، تا تحلیل میکنی میگه امر استعلا داره، این ماهیت هویت استعلایی چی؟ اساسا بعد اصل بر اینه که آدم وقتی عام یه نفر مولاست باید ازش اطاعت بکنی، اصل اولی این است. شروع می‌کنه به تحلیل، کی گفته این اصله؟ بعد دوباره بری توی تحلیل هستی شناختی بکنی دیگه، ناچاری از تحلیل کردن. حالا هستی شناختی نکنی، تحلیل عرفی، هر تحلیل بکنی ماهیت فلسفی پیدا میکنه. خب مثلا
یعنی علمایی که قبل از مولا صدر بودن خواستن بحث کنن
بازم
تحلیل های فلسفی
میکنن. شما قبل مولا صدر چی داری میگی؟ زمان امام، من در مورد زمان امام صادق هم بخوام صحبت کنم همین حرفا رو میزنم. در مورد زمان آقا موسی بن جعفر هم همین حرفا رو میزنم. متن یک مند ببینید ترجمه یونس بن عبدالرحمن رو بخونید، ترجمه توی کتاب رجال کشی از ابو شاکر دیسانی بگیرید تا هشام بن حکم تا هشام بن سالم تا حجال تا مؤمن طاق، خب تا همه اینا رو می‌بینید تا میرسه حالا به یونس تو بغداد. هر کدوم از اون یه حرفی دارن. بعد جالب اینجاست که هر کدوم یکی دیگر زندگی هم میدونن. این همه شیعه ان. حجال به شدت زده هشام و به تبع یونس. شخصیت ثقه هم اصلا نجاشی در مورد ایشون میگه ثقه تون ثقه. در اینجا که نجاشی به شدت شیفته یونس هم. من شیفتگیشون نشون میده تو ترجمهش. ولی بحثشون سر چیه؟ بحث سر ربط واجب و ممکن و این که بالاخره خداوند تجلی واقعا حرف دقیقا همین حرفی که الان شما تو بحث عرفان میزنید
توی کافی بابوش بابول کون اول مکان در مورد همین وجود و خدا و این چیزا بودش کنن.
بعد این حرفا رو نگاه کنی کیا دارن میزنن، نکته اصلی راویه، راوی چی داره میگه. بعد مثلا تبیین میکنه که معکل شیء لا مقارنه رو میاره دیگه، داخلون فی الاشیاء لا ممازجه، بعد داخلون فی الاشیاء دیگه این میگه. پس فکر نکنید این بحثای عرفانی فلسفی که الان ما داریم میکنیم اینا مخلوق ما بعد ابن عربیه، مخلوق نه آقا جون، اینا از همون زمانه ما اصلا کلا اینا محل دعوا و مناقشات سنگین بوده. بعد ما حالا دقت کنید آقا امام صادق علیه، آقا امام موسی بن جعفر بعد بین این شاگرداش هم دعوا رو حل کنه. حالا این یکی اونو کافر میدونه، این یکی دیگه مجسمه میدونه، این یکی رو اون مشبهه میدونه، اینو بعد یه جوری میگم دیگه، میگه یونس مگه ثقه است که من پشت سرش نماز بخونم؟ من نمیخونه نماز پشت سرش. بعد این حمایت حضرت به علاوه مسائل مالی و غیره و غیره، یا دوی اصلا کلا واقفی میشن دیگه در مقابل فهم. در مقابل یونس کلا در دوره امام رضا علیه السلام تک شمشیر زن پشت امام رضا است. اکثر این آقایونی که تو قوم بودن اینا همه منکر ولایت حضرت هم. حتی شخصیت جلیل القدر مثل زکریا ابن آدم رحمت الله علیه ما هم میگیم و نمیده، امام حضرت نامه مینویسه بهش که آقا این پولا رو بعدا بده دیگه، برای چی نمیدی؟ دست دست میگم مگه تو قبول نکردی ما بعدا بفرستی؟ که اگه نفرستی من میدونم تو. پس نیا کنید اینجوری نیست که تصور بکنیم این بحث فلسفی پدیده‌های جدیدیه. خب این نکته اول. نکته دوم، ورود این پدیده‌های فلسفی به دانش اصوله. شما از همون اولین اثر اصولی نگاه بکنید رد پای بحث فلسفی هست الهی همونه هزم. چرا؟ اصلا فلسفه اینطوریه دوستان، فلسفه اینطوریه. شما تحلیل چون در مورد حسی صحبت داری میکنه، خب هر تحلیل بکنی پاش به هر جایی باز میشه، به ریاضیات باز میشه، به طب باز میشه، به نجوم باز میشه، به اصول هم باز میشه.
این ناخواسته
بخوای یا نخوای اینجوریه. مثل مگه میتونی دست ازش برداری؟ مثل عقیده است، کسی که اعتقاد داره خدا نیست خب این تو کل زندگیش میاد. ولی یه نکته دیگه رو شما باید اشاره بکنیم بهش، و اون این که آقا ما یه فلسفه خاصی داشتیم به اسم فلسفه صدرایی که تو اصفهان بالاخره رنگ و رونق گرفت. چرا صاحب قوانین و صاحب فصول و اینا همه دارن ازش متاثر میشن و چرا بعدن داره این مکتب جدید نجف و مثل آقای آغازی ها و مرق اصفهانی و ممنائینی و آخوند و اینا رو میسازه؟ و ما چه مشکلی داریم با این اصول؟ آیا فلسفی بودنش مشکلش؟ حرف امام با این که امام مکتب قومه، ولی حرفش این نیست که حضور فلسفه در اینجا خراب کرده کارو. مسئله اینه که ما یه تحلیل های فلسفی در مورد هستی موجودات حقیقی داریم، شما داری اینو تعمیم بینی در مورد یک وجود اعتباری. وجود اعتباری قواعد متفاوت خاص خودشو داره. عالم ذهن غیر از عالم حقیقت خارجیه. نمیگه تحلیل نکنید، خودش داره تحلیل میکنه. اتفاقا این چند جمله اینایی که ما خوندیم و شما بذار دیگه، بخش خوبی از این آقایونی که اصول تدریس ما حوصله خوندن این تیکای متنی که ما داشتیم و ندارن. چرا؟ چون خیلی فلسفیه. لذا متن امام تبدیل به متن. آها
حضور اصول و الفاظ و اینا
حالا میگن آقا حالا مثلا این بحثم چه ثمره‌ای داره دیگه. حالا جالب اینجاست تو بحثم که ثمره داره ثمره‌ای وجود نداره. چرا؟ چون با اون زاویه تحلیلی که شما داری میکنی، با اون زاویه تحلیلی که شما داری هیچ اصلا فایده نداره. ولی با این زاویه تحلیل خیلی تحلیل فایده داره، خیلی فایده داره. همین الان این بحثی که ما داریم میکنیم تأثیرات خودشو میتونه نشون بده. شما تلقید از عالم دنیای لفظ خیلی تغییر میکنه. اون سلابت دیدین یک تعصبی توی فضای حوزه علمی نجف وجود داره توی استنباط از متن دینی، و این تعصبه یه تعصب متحجرانه یه که نسبت به سکولاریزم گارد بازی داره. تلخی قصه اینه، با اون تعصب اصلا اجازه نمیدی تو حاکمیت اسلامی بکنی. فکر میکنی الان چرا شما نمیتونی جلوی فساد موجود توی زمین خاری رو بگیری؟ این همه زور زدن که دوباره این قولنامه و اینا رو ببرن تو حاشیه، شورای نگهبان رد کرده، دوباره اومده، دوباره رفته کجا؟ مجمع تشخیص. دوباره کی جلوی همه اینو گرفت؟ مجموعه ای که شما برای فقه معاصر اصلا راه انداخته اینجا زیر نظر یک فقهای همین شورای نگهبان، جزو نزدیکترین فقهای شورای نگهبان به انقلاب اسلامی و آقا و اینا، آقای شب زنده دار، نامه‌ای که داره میزنه آقای عرافی. بریم مثلا سراغ بزرگان آقایون، میگن که ما کار به نتایجش نداریم. من دارم بعد میری سراغ تحلیلشون، میبینی تحلیل به شدت ایراد داره. اصلا کلا من کار به نتایج ندارم. این تحلیلی که تو داری از قرار داد میکنی حتی به اندازه شیخ انصاری جلو نرفته. این تحجر از کجا داره میاد دوستان؟ بعد یه دفعه میگه آقا اطلاق داره، به اطلاقش اخذ میکنی. خودش میفهمه ها موقعی که داره استظهار عرفی میکنه که اینجوری این اطلاقه رو نداره ها، ولی یه چارچوبی درست کرده که این چارچوب اونو الزام براش پدید میاره به انگرفتن اطلاقی که خود اون اطلاق ما نفهمه. خودش میفهمه نتایج این اطلاق نمیشه بهش پایبند بود. اون لحظه‌ای که داره درک مباشر اولیه عرفی میکنه. درسته؟ چرا یه همچین مشکلی وجود داره؟ چون اصلا تلقیش از عالم الفاظ غلطه. چون قواعدی که توی بحث الفاظ گذاشتی اتفاقا اجازه فهم متن بهت نمیده. چرا قرآن رو زنده نمیفهمه؟ چرا متن رو زنده نمیفهمه؟ برادر شما دلیل چیه؟ چون تلقی غلطی از عالم الفاظ داره. حالا این تلقی غلط رو درست کن. تلقی درست، تلقی درست چجوری پدید میاد؟ با اینکه بگیم آقا عرفی تحلیل کن، آقا عرفی فهم کنی، با عرفی گفتم مشکل حل میشه. یه عده از این رفقا هستن که مخالف تبرم علم و اصول اینا، من نمیفهمم این حرفا رو رفقا. علم با این بند و بساطا که مشکلش حل نمیشه. تو باید یه حرف عالمانه بزنی جلوی یک اندیشه غلطو بگیری. یه اندیشه است، بله غلطه، باز هم شده خودشو برده گستران میده، بعد جواب اونو با ادبیات خودش بدی، بعد ادبیات جدید خلق بکنی. نه آقا اینا به کار نمیاد اصول. خب باشه اصول رو حذفش میکنیم. اصول حذف کردی تو جوری میخوای بری تو تحلیل فقهی؟ نمیتونی بری. پس نگاه کنین، اشکال امام این نیست که چرا فلسفه رو داخل اصول کردی. این یه فهم ابتدایی، من کاملا باش مخالفم. من چی؟ امام مخالف؟ من میگم مثلا شما هم باید مخالف باشید دیگه. الان ما امام یه عده میگه نه آقا امام مجبوره این حرفا رو بزنه. من اصلا نمیتونم تو کتم، من امام خمینی رو اصلا همچین آدمی نمیبینم. اینقدر جیگر داره کل عالم یه چیزی بگه، این نظرش یه چیزی دیگه باشه، صرف حرفشو میزنه. مخصوصا اینجا که داره عمرشو میذاره. جنبندیش اینه که آقا علم اصول همین باید اینجوری درستش کرد، و اصلا اینجوری هم لازمش داریم.
گیرش
بس
اینه که اونا ذهنی
میکنن میرن
تو عالم.
سه چهار تا گیر دارن. گیر اول در مورد تلقی که اینا از عالم مفاهیم دارن مساوی تلقی که از عالم خارج دارن. تلقی که از عالم خارج دارن هم خارجی نیست، دوباره تلقی چیه؟ ذهنیه. این اشکال دوم یا غیر از اشکال اول. یا کنید یه وقت هستش این کلان خارج و ذهنی میفهمه، که الان کلان مشکل فلسفه مشان. یه وقت هست شما نه، این مشکل رو حل کردی، بالفرض این مشکل رو حل کرده باشی، عالم ذهن رو، این تحلیلی که ما الان داشتیم تحلیل عالم ذهن بود دیگه، عالم مفاهیم و اینا رو نمیتونی درک بکنی، به عالم خارج میخوای بگی، همون تلقیه که در مورد عالم خارجی داری همین رو میخوای تعمیم بدی روی این. شاید طرف نگاهی صدر اتحاد علم عالم و معلوم اینا رو همه رو قبول داره ها، واقعا هم میفهمه اتحاد علم عالم و معلوم، ولی دنیای مفاهیم ذهنیه رو میخواد با همین اتحاد علم عالم و معلوم حلش بکنه. اصلا این تحلیلی در مورد این دستگاه عالم ذهن نداره. این یه مشکل. مشکل سوم، اساسا ما اینجا نیستیم تو علم اصول. تو علم اصول کجاییم؟ تو عالم وجوده. ما تو وجود ذهنی رو که شما یه مشکل پس دارن تو وجود حقیقی که وجود حقیقی رو ذهنی میفهمن، یه مشکل تو وجود ذهنی دارن که اگه وجود ذهنی رو هم درست در مناسبت با وجود حقیقی نمیفهمن. یعنی اونجا هم که میخواد بیاد وجود حقیقی رو بفهمه، ذهن رو هم ببره توی اتحاد علم عالم و معلوم، دیگه وجود ذهنی رو دوباره نمیدونه چجوری جمعش کنه. اینو که جمعش بکنی تازه میگه آ اینا هنوز نرسیدیم به علم اصول، علم اصول بعد از اینه. وجود چی؟ اعتباری. حالا تازه بیا بگو در مورد وجود اعتباری چی فهمی؟ که ما تو بای بسم الله میگیم لفظ، بیا بعد در مورد لفظ با هم صحبت بکنیم، ولی اندیشه یه اندیشه فلسفیه. چون قشنگ احساس مورد اندیشه یک اندیشه وجودی فلسفی متعالیه، دارای گرایشات معنایی باطنیه که اومده، اما نه به اون شکل توهمیش. چرا امام تو اون بحث وضع وایستاد مقابل تلقی های این که آقا میدونی تلقی عرض محضرتون علوم غریبه، یعنی امام نمیدونه هر حرفی یه تأثیر غیبی داره، علم حروف و منکره، یه دعواییه بین آقا مصطفی توی همون حاشیه های آقا مصطفی به بحث امام. امام میگه او اینا رو ول کن، اینا رو اصلا الان وارد بحث نکن، من اینا رو الان بخوام بگم این کجا میفهمه این حرفا رو. بعضی وقتا یه عده عالم غیب رو به گونه ای وارد میکنن که نمیتونن تبیین کنن تو عالم شهود اتفاقاتی که داره میفته. شما هم
خیلی تریخ پرنتز، اما توی علوم غریبه اون لفظی که میگن لفظ آدرس ها، یعنی چیز نیست،
خودش فی حد ذاته
به عنوان اینکه مشیر به یه حقیقت چیزیه،
ولی خب بالاخره لفظی ویژگی داره دیگه. این لفظی که الف به جیم دال بر ارتباطی که بین الف و به و جیم و دال وجود داره توی اون قالب لفظ نهایی که شما دارید، یا تأثیر غیبی داره غیر از اون تأثیر معنای اون لفظ ها، معنای نهایی اون واژه.
همینجا من اشکال داشتم
تو اعداد هم همینه. بعد مناسبات اعداد با حروف با ستاره های عالم، با مناسبت هم شما همونطور که شما مناسبت ملائک با ستاره های عالم نفی نمی کنی، مناسبت شیطان هم با ستاره های عالم نفی نمی کنی، تو قرآن که صریح گفته دیگه. امام میگه اگه این حرفا رو بخوای بردیری بحثه عالم اسما، مثلا شما همین الان باید بگی آجون اگر شما تلقی های اسم و معنا رو بخوای نفی کنی، این اسم و اسامی و معانی رو تو عالم عقل داریم این اسامی و معانی رو یا نه؟ وقتی من دارم میگم این معانی تو عالم عقل دیگه، این معانی از کجا اومده؟ از عالم اسم و صفات اومده دیگه. اسم و صفات حالت معنا دارن، ما معنا رو ماهوی فهمیدیم، معنا رو اگه ماهوی بخوای بفهمی فرع بر وجوده. خب در این حالی که معانی برای خودشون اصالت پیدا کردن دیگه، همون حرفی که شیخ اشراق میذاره در مورد رب الارباب و ارباب انواع و غیره و غیره، میگه بابا تو رو خدا این بحثا رو نیار وسط. من میفهمم این حرفا یعنی چی تو دستگاه عرفان نظری که اسماء میاد و هویت معنایی داره، میفهمم چه جوری قالب وجود میگیره توی این عالم و عوالم دیگه، ولی این بابا اصلا کلا تو این باقا نیست. یه بنده خدایی یه کتاب نوشته بود در مورد چی؟ میخواست مثلا در مورد فرهنگ یک تحلیل متعالی بکنه، از اکنان متعالی استفاده بکنه برای تحلیل فرهنگ، یکی از این دانشجوهای دانشگاه امام صادق. بعد دیگه هرچی بحث عرفانی و اینا بود آورد کف این بحث تحلیل اجتماعیش، مثلا قوس صعود و قوس نزول و اینا، خیلی عرفانی و عرفانی شد این تحلیل فرهنگ هم. بعد حاج یزدان اصلا کلا وارد این وادی ها نمیشه، خیلی طبیعی و عینی از همین عالم کاملا مادی و ملموس عینی میخواست نشون بده که معنا چجوری میاد خارج وجود انسانی، معنا میاد تو خارج ها، نشون بده که معنا چجوری میاد تو خارج و این انسان چجوری معنا رو پدید میاره تو خارج، خارج رنگ معنایی میزنه. اینو نمیفهمیدن این چه اتفاقی داره میفته، ولی اون کسی که ذائقه فلسفی داشته باشه میدونی شاهکار این بود، این رو درست بکنه بعدش آسمونی کردنش و اون حرفای غیبی رو آوردن رو زمین اصلا اون کار نداره، اون دیگه میگه آه اون تیکه راست کارمه، این پایین رو بذار من درستش بکنم. متوجه این عرض من هستین دوستان؟
معنا رو از سر انموله
شما بتونی بیاری اینجا، معنا رو بتونی بیاری اینجا کف زیاده، اگه تو تونستی توی این حیات مادی شهود رو به من توضیح بدی، مگه نه که اون شهود باطنی عرفانی که عرفا دارن ما هم داریم، تو اینو بیار نشون بده توی همین درک حسی مادی، عقل رو بتونی بیاری اینجا. اگه این کار کردی بعدا من بقیه عرفا رو میزنم اونا رو حفظم، اینو درستش کن. یا کن این رفقا، پس مسئله این نه، ما میخواییم کشیده بشیم به سمت یک نگاه صرف هم بخواییم بری سراغ علوم غریبه و علوم غیبیه و این حرفا، امام به اینا میدون نداد، دقت کردین دیگه، به اینا میدون نداد اصلا این حرفا. آقا مصطفی هم بگه امام قشنگ رد میکنه میگه با ما خودمون این کاره این بذار کنار، من دارم میام رو زمین عالم لفظ به عنوان قشنگ هم سریع میگه لفظ امام چجور پدیده دونست؟ مثل علم گفت چی؟ یک پدیده اجتماعیه، داریم در مورد یک پدیده اجتماعی حرف میزنیم. خیلی واضح همین جمله رو گفته، قبول دارم واقعا تو اون دوره این جمله اصلا قابل فهم نیست، الان ما از این حرفا اومدیم که خوندیم جامعه شناسی غیر و غیره منفعلیم در مقابل اون حرفا، این چیزا رو میگیم، ولی امام قشنگ داره میگه آقا علم حتی میگه یه پدیده اجتماعی، حتی علم فلسفه میگه یه پدیده اجتماعی. چرا انقدر جرأت داره در مورد این حرفا؟ چون میدونه داره با یه اندیشه فلسفی داره اینا رو تحلیل میکنه. کسی که میخواد آخرش بگه آقا اساسا نه علمی وجود داره نه علمی وجود داره توی عالم فقه و همه زیر ساخت اساسی رو بنات و اقلاییه بخواد بچینه، خیلی باید جرأت فلسفی داشته باشه. دوستان آقای قاینی دیروز به متین ازش گذاشته بودم توی گروه ها من دیدم بنات و اقلایی زیر ساخت نداره، بنات و اقلایی رو باید شعاره بیاد چیکار کنه، یک چیز دیگه باید بیاد اونو درستش بکنه. آره شما یه جا بیا بگو آقا جون اساساً چیزی به اسم علمی نداریم ما، علم که نداریم به معنی علمی هم نداریم، هیچ چیز دیگه میگه کلا زیر ساخت کل فقه رو به هم زدی، شما دیگه داری همه چی رو به هم ور می‌کنی. میترسه چهار ستون وجودش به لرزه در میاد. علم و اصول نیاز نداریم؟ من الان زیرا به علم و علمی رو بزنم واقعا به رعشه در نمیاد کل وجود علمیت؟ کی میخواد انضباط بده؟ با چی میخوای انضباط بدی؟ با یه ادبیاتی بعد انضباط، این ادبیات چیه؟ تحلیلیه، این زیر ساختش چیه؟ زیر ساختش فلسفیه. ولی سوال اینه، با نکته اینه ورودی که شما داری به دنیای وجود اعتباری، به تحلیل پدیده‌های اعتباری، به عالم الفاظ مثلا به عنوان یکی از این پدیده‌ها، به عالم شریعت، قوانین، حجیت، امتثال، از کجا باید بیاد؟ از چه زاویه دیدی؟ کاملا فلسفی باید بیاد. امام میگه من که اولا که من نیوم، اگه شما اشکال داری که من نیاوردم به عنوان فیلسوف، کی آورده؟ اولا هم شما نجفی آوردین، ثانیا قبل از شما میرزا قومی و اینا آوردن. پس اتفاقا اتهام اصلی امام این نیست که امام داره عرفی تحلیل میکنه کار به فلسفه نه، یا فلسفی کرده. حواس یعنی نوع تحلیل فلسفی، این نوع تحلیل فلسفی در مورد یک وجود اعتباری غلطه. حالا داره تحلیل درست رو میده، به عبارت دیگه اندیشه فلسفی شما باید بست اصولی پیدا بکنه. خب صلی الله علیه و محمد
و آله.
تلقی از عالم وجود، تلقی از عالم مفاهیم
و کلن اصلا تو عالم
از بحث عالم تعبیر دقیقی نیست. تلقی از وجود حقیقی، تلقی از وجود ذهنی، تلقی از وجود اعتباری. این سه اشکال زیربناییه. اشکال آخری که چهارمه رو برمیگرده به تلقی غلط از شریعت دیگه. این ذیل تلقی از وجود اعتباریه، ولی وجود اعتباری شرعی این خلقاً آخره، یعنی نیاز داره به یک جنس تحلیل دیگه.
استاد
و بعد
درسای علامه تو اعتباریات
بحثی علامه خیلی عقب تره بود حفاظ. البته علامه توی اونجا، توی اون متن ها، توی اون متن اصول فلسفه روایت شرالیست خیلی عقب تره بود حفاظ. اونجا علامه دنبال گفتن این حرفا نیست. علامه اونجا داره یه مشکل رو حل میکنه، بذار تای حرفاشو نزده. چایی
هست مثلا علامه؟
علامه یه چند جایی توی خود تفسیر هم میدانید مثلا
لازم از لازم
ما
معنا اینجوری جواب گفتم اومده
دیگه تو همین حرفا یه با اون قرار.